مصاحبه با آقای داریوش همایون روز شنبه 11 سپتامبر 1982 نوار شماره 1 طرف الف. آقای همایون خواهش میکنم شما شرح زندگانیتونو به خانوادی که درش دنیا آمدید به بزرگ شدید و مدارج تحصیلیتون و کارهایی رو که داشتید به طور فهرستوار ذکر بفرمایید.
من در سال 1307-1928 در تهران به دنیا آمدم. خانواده من از طرف پدری خانواده کارمند دولت بود و از طرف مادری خانواده مالک متوسط. هر دو خانواده به شدت دارای سنت‌های مذهبی و بسیار معتقد به دین اسلام و مذهب شیعه. خانواده من خیلی خانواده خوشبختی نبود و پدر و مادرم خیلی زود بعد از تولد من و برادر کوچکترم از هم جدا شدن و سالها من در محیط‌های غیر از محیط پدر و مادرم، یعنی پیش خویشانم یا پدر بزرگم زندگی میکردم تا بعد بالاخره پدر و مادرم باز با هم آشتی کردم چندین سال بعد. تحصیلاتم رو دوره دبستان و دبیرستان و دانشگاه در تهران گذراندم. از دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفتم و دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران رو تمام کردم. از سال 1321 وارد فعالیت‌های سیاسی شدم و از سال 1329 در روزنامه‌های حزبی که خودم جزء تأسیس کنندگان اون احزاب بودم مطالبی می نوشتم از سال 1325 مطالبی می نوشتم. در سال 1327 یک مجله هنری به اسم جام جم منتشر کردم که چند شماره انتشار یافت، بعد تعطیل شد. از سال 1334 وارد کار روزنامه نگاری به طور حرفه‌ای شدم و در روزنامه اطلاعات به سمت مصحح چاپخانه مشغول کار شدم و در 1335 مترجم سرویس خارجی اون روزنامه شدم و به زودی نویسنده سرمقالات خارجی و امور بین‌المللی اطلاعات شدم و سردبیر خارجی روزنامه. در سال 1340 به انتشار اولین مجموعه کتاب‌های جیبی فارسی اقدام کردم و چند سالی اون کار رو انجام دادم و بعداً کسان دیگری اون کار رو دنبال کردن و باقی موند مؤسسه. بعداً در مؤسسه مطبوعاتی ایرانی امریکایی فرانکلین به سمت نماینده مؤسسه در آسیا برگزیده شدم. دو سالی کارم سرکشی به ادارات مختلف اون مؤسسه در آسیا بود، کشورهای آسیایی بود. مؤسسه غیر انتفاعی بود که ناشران امریکایی تشکیل داده بودند و در ایران شعبه بسیار مهم و نیرومندی درست کرده بودند. در سال 1346 روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم. قبل از اون در سال 1343 به سبب فعالیت هام در تشکیل سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران با مؤسسه اطلاعات دچار اختلاف شده بودم و از روزنامه اطلاعات اخراج شده بودم. در روزنامه آیندگان حدود 10 سال هم مدیر عامل و هم رئیس هیئت تحریریه و هم نویسنده سرمقالات بودم. در سال 1354 با تشکیل حزب رستاخیز و رستاخیز ملت ایران وارد فعالیت های حزبی شدم بار دیگر و مدتی در هیئت اجرایی حزب عضویت داشتم. 1 سالی قائم مقام دبیر کل حزب بودم. در سال 1356 به عضویت کابینه انتخاب شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. تا شهریور 1357 در اواسط آبان 1357 بعد از روی کار آمدن دولت نظامی به همراه عده دیگری از مقامات رژیم پیشین به استناد ماده 5 حکومت نظامی دستگیر شدم و در روز 22 بهمن 1357 بعد از حمله گروه های مسلح به محل زندان که پادگان بژگان تهران بود، یعنی پادگان جمشید آباد و تصرف اون پادگان به همراه بقیه زندانیان نظامی که در حدود 600-700 نفر بودن و غیر نظامی که حدود 25-6 نفر ما بودن، از فرصت استفاده کردم و از زندان گریختم. حتی چند تن از دوستان همزندانی ما شناخته و دستگیر شدن و متاسفانه عمومشون اعدام شدن. 15 ماه در تهران مخفی بودم در جاهای مختلف. 2 بار سعی کردم از کشور به طور محرمانه خارج بشم. بار دوم سرانجام موفق شدم و از طریق کردستان به ترکیه رفتم و از اونجا به اروپا. در طول این سالها فعالیت های من در زمینه های مختلف سیاسی و مطبوعاتی و نویسندگی و تشکیلاتی و حتی تروریستی خیلی زیاد بوده. از سال 1322 تا سال 1328 عضو مؤثر و یکی از گردانندگان اصلی سازمان مخفی تروریستی بودم که بر ضد دست نشاندگان خارجی در ایران، هیئت حاکمه وقت ایران و عناصر وابسته به خارجی دیگر فعالیت میکرد و عملیاتی از قبیل پرتاب بمب ساختمان های احزابی که ما تشخیص میدادیم وابسته به خارجی است و از این قبیل از اون سازمان سر زد. یک سال یک فلوشیپ به نام میمن فلوشیپ گرفتم که مخصوص روزنامه نگارانه و گام میکنم تنها ایرانی بودم که این فلوشیپ رو گرفتم و در هاروارد تحصیل کردم. عضو هیئت امنای مؤسسات متعددی بودم و چندین کتاب هم، رساله و کتاب هم نوشتم و تعداد بیشماری مقالات و سفرنامه ها و خزادم هم.
آقای همایون، خودتون ذکر کردید سالهای بعد از 1320 به تا زمانی که شما خودتون رو شناختید بودید یک انسانی که میتونه فعالیت سیاسی داشته باشه، اجتماعی داشته باشه در سنگ جوانی، برخورد شما با اجتماع چی بود؟ چی تجربیاتی پیدا کردید که بعد تونستید ازش استفاده بکنید؟
نسل من یک خصوصیت داشت و یک زمینه مشترک با نسل‌های قبل بعد از خودم. خصوصیتی که نسل من داشت و از همون آغاز زندگی من تحت تأثیرش قرار داد این بود که ما فرزندان دوره رضا شاه بودیم. ما در دوره رضا شاه به دنیا آمده بودیم و تا حمله نیروهای خارجی به ایران در 1320 که اون وقت من 12 سالم بود، ما در یک فضای احساساتی و سیاسی مخصوصی زندگی میکردیم که نه قبل از ما نسل‌های نسل پدرمون، پدرانمون و نه بعد از ما نسل فرزندانمون اون فضا رو تجربه کرد. ما در اون سالها از ایران یک تصور بسیار اغراق‌آمیزی داشتیم و یک سربلندی نسبت به ایران احساس میکردیم که نه قبل از ما کسی کرده بود نه بعد از ما کسی کرد. ما ایران رو کشور فوق‌العاده نیرومند مقتدر سرافرازی میدونستیم و وقتی که نیروهای روس و انگلیس به اون آسونی به ایران ریختند و ایران رو اشغال کردند و ما رو تحقیر کردند، تأثیری که این ضربه ناگهانی در ما کرد، اثری که در ما گذاشت، فوق‌العاده بود و هیچ وقت اون تأثیر از زندگی ما محو نشد. خود من همیشه حس میکنم که آنچه کردم و آنچه بر من گذشته به مقدار زیاد برمیگرده به اون تجربه 12-13 سال اول زندگیم با اون بیداری ناگهانی و احساسی که به من دست داد که باید اون تحقیری که شده بودیم رو جبران بکنم. منظورم این است که ایرانی ها چه قبل از ما چه بعد از ما، نسل‌های قبل و بعد از ما، با تسلط خارجی بر کشورشون، با پایمال شدن کشورشون توسط خارجیان یا منافع اونا خیلی معتاد بودند، خیلی عادت داشتن به این مسئله. برای نسل ما، فقط نسل ما بود که این قضیه قابل هضم نبود. ما نه مثل پدرانمون خیلی راحت این موضوع رو پذیرفتیم و نه مثل فرزندانمون خیلی راحت، نمیتونم بگم، ولی بدون تکان، بدون یک شوک، بدون احساس وارد شدن یک ضربه با این موضوع روبرو شدیم. اون چه ما بعد از سال 1320 کردیم، نسل ما تحت تأثیر این واقعه بود. اما تجربه دیگر ما که حالا اسمش نمیتونم تجربه، زمینه تجربی دیگر ما که مشترک است با نسل‌های قبل و بعد از ما، تحت دو عنوان میشود بیان بشه. یکی برخورد ما با عامل دین در جامعه بود و یکی واقعیت همسایگی ایران با شوروی. از همون آغاز، از همون سالهای کودکی، به خصوص برای من که در یک خانواده به شدت مذهبی بزرگ می شدم، کاملا محسوس بود که چه تضادی میان دنیایی که من باهاش آشنا می شدم و دنیای مذهبی خانوادم، پدر بزرگم، مادر بزرگم، عموهام، تا حدی حتی پدر و مادرم، گرچه اونا روشن‌تر بودن، وجود داره. از همون نخستین سالهای کودکی برای من این موضوع روشن بود که من نمیتوانم با دنیای امروزی، دنیای امروزی، حالا باید بهتر بگم دنیای آن روزی، یعنی دنیای جدید، با دنیای علم و فرهنگ و معرفت آشنا بشم و خودم رو با اون دنیا یکی بکنم و باورهایی رو که در خانوادم و در خانواده های بیشمار دیگر، تقریبا همه خانواده های اون روز ایران غلبه داشت، اونها رو هم حفظ بکنم. نمیتونستم در مدرسه چگونگی نزول باران رو از جمع شدن ابرها، ابرهایی که تابش خورشید روی آبهای دنیا اونها رو تشکیل داده بود و بعد تبدیلشون به باران بر اثر برخورد با یک جبهه هوای سرد، اون رو یاد بگیرم، بیاموزم و قبول بکنم و توضیحاتی رو که در کتابهای مذهبی مثلا عموی من برای من میخوند که فرشته‌ای یک قطره باران میریزه و بارون از اونجا تولید میشه، اون رو هم بپذیرم. این تضاد میان پیشرفت و علم با باورهای رایج مذهبی، نمیگم مذهب ولی باورهای رایج مذهبی، از همون آغاز در ذهن من یک کشمکشی با هم داشتن که بالاخره در 15 سالگی این کشمکش به طور قطع به نفع علم و معرفت و ترقی خواهی و دنیای امروزی فیصله پیدا کرد. پس یک عنصر دیگری که در تشکیل من به عنوان اون عنوانی که هستم سهم اساسی داشت، در ساختن من سهم اساسی داشت، این قضیه تضاد میان باورهای مذهبی و دنیای جدید بود. و دومین عاملی که در همه زندگی من اثر دیرپایی داشته در زندگی سیاسی من، در تشکیل اعتقادات من و در تعیین راه زندگی من، واقعیت همسایگی ایران و شوروی یا روسیه. من از اوایل کودکی به خوندن تاریخ و مطبوعات خیلی علاقمند بودم. از شاید 8 سالگی شروع به خوندن روزنامه کردم و از 9 سالگی تاریخ می‌خوندم. و خیلی زود به این ترتیب آشنا شدم با تأثیرات فوق‌العاده‌ای که همسایگی ایران در 200 سال گذشته از آغاز قرن 19 حتی از اواخر قرن 18 در تاریخ ایران، در جامعه ایرانی بخشیده. برای من از همون اول، پیش از اینکه دومین دهه زندگیم رو به پایان برسانم، مشخص بود که ایران چاره ای نداره جز اینکه مبارزه ای که از اواخر قرن 18 بر او تحمیل شده بود، یعنی مبارزه با جهانجویی و توسعه طلبی امپراتوری روسیه، حالا بعداً به صورت اتحاد جماهیر شوروی، این مبارزه رو ببره. برای من مسلم بود که ما به عنوان ایرانی محکوم به مستحیل شدن و تحلیل رفتن در اون امپراتوری هستیم، مگر اینکه تمام نیروهامون رو بسیج بکنیم. این برای من یک اعتقاد ثابت شد و نزدیک 40 ساله که با این اعتقاد زندگی میکنم و هنوز هم معتقدم که ایران بسیار بسیار در خطر از هم گسیختگی و تحلیل رفتن در امپراتوری همسایه شمالی است و اولین اولویت ملی ما مبارزه با این توسعه طلبی است و باید از هر نیروی استفاده بکنیم برای جلوگیری از وقوع چنین خطری که متاسفانه در شرایط کنونی احتمالش بیش از 50% خیلی بیش از 50%. پس اون چه که عقاید سیاسی من رو شکل داد، غیر از اون ضربه عاطفی سوم شهریور 1320، یک مسئله باورهای مذهبی بود در جامعه و جای مذهب در جامعه، و دو رویارویی اجتناب ناپذیر و تحمیلی با امپراتوری گسترش طلب توسعه طلب همسایه شمالی.
آقای همایون، من شما رو قبلا نمیشناختم. از اون چی که میگید به نظر میرسه که شما یکی از افراد استثنائی هستید که به بلوغ زودرس اجتماعی سیاسی رسیدید و طبیعتا یک همچین آدمی ماجراجوتر میشه از دیگران. عرض کردم من قبلا با شما آشنایی نداشتم، امروز که شما رو دیدم حس کردم یکی از پاهاتون سنگین تر حرکت میدید. این مادرزادیه یا نتیجه ماجراجویاتونه؟
بله درست حد زدید، نتیجه ماجراجوییست. من در اون سازمان زیرزمینی که تشکیل داده بودیم بین سالهای 22 تا 28 نه اسمش انجمن، فقط به نام انجمن میشناختیمش. یه سازمان مخفی بود از بچه های همسن خودمون که تشکیلات سلولی داشت و افرادش هم دیگر نمیشناختن. و در اون سازمان من ضمن یکی از عملیات نظامیمون در امیرآباد که اون وقت اردوگاه نظامی امریکایی ها بود در ایران و بعد گردش یک منطقه مینگذاری بود، من رفته بودم با دو تا دیگر از دوستان که از اون مین ها از روی زمین برداریم، از زیر خاک به اصطلاح جمع بکنیم که به کار ببریم اون مین ها رو. یکی از اون مین ها زیر پا منفجر شد و آسیب زده بودم. بله به سبب اون ماجراجویی هایی که شما اشاره فرمودید، من سه بار به زندان افتادم. در زندگی در حدود 9 ماه از زندگیم رو در زندان بودم و در حدود 1 سال از عمرم رو در بیمارستان ها بودم، درست به همون دلیلی که اشاره کردیم.
راه یافتن شما به مطبوعات چطور بود؟
عرض کردم من در اون احزابی که تشکیل میدادیم احتیاج به یک نشریه ارگان داشتیم و من در اون نشریه های ارگان چیز می نوشتم، بعد یک مجله خودم منتشر کردم، بعد اون مجله موفق نشد، از روزنامه های موجود استفاده کردم، در اونها چیز می نوشتم. در اطلاعات چون نمیتونستم در هیئت تحریریش راه پیدا بکنم، اون موقع کسی رو نمیشناختم، کسی من رو میشناخت، از طریق کار تصحیح وارد شدم و خب به زودی، نسبتاً به زودی، یک سال بعد موفق شدم وارد هیئت تحریریه بشم و بالاخره دیدم که روزنامه از خودم لازم دارم که بتونم حرفامو بزنم آزادانه و آیندگان رو باشه کنم. چون از اول زندگیم به محض اینکه سواد پیدا کردم، به اصطلاح از کلاس دوم 8 سال زندگیم روزنامه خوان بودم و خیلی دوست داشتم روزنامه ها رو و تاریخ میخوندم که تاریخ خودش روزنامه گذشته است، روزنامه سیاست امروز، تاریخ سیاست دیروز. این است که یک گرایش ذهنی همیشگی تقریبا نسبت به کار روزنامه نگاری و نویسندگی در من بوده.
از روزنامه نگاری صحبت میکنید، با تجربه زیادی که در نویسندگی، نمیدونم خبرنگاری؟
نه تقریبا هیچ وقت خبرنگاری نکردم.
نویسندگی، مدیریت عامل یک روزنامه، تنها روزنامه صبح ایران شاید، به تجربیات عمیق‌تری که در مسائل بررسی مسائل خارجی به بین‌المللی داشتید، هیچ وقت حس کردید که کشورهای خارجی مستقیم یا غیر مستقیم از طریق وابستگان مطبوعاتیش با مطبوعات ایران تماس دارن؟
تردید نیست، وابستگان مطبوعاتی کارشون تماس با مطبوعات ایران بود و خیلی سعی میکردن که روابط خوبی با مطبوعات ایران داشته باشن.
جز روابط خوب، آیا چیزی هم مورد نظرشون بود که بخواد چاپ بشه در مطبوعات ایران؟
نه به اون صورت، برای اینکه مطبوعات ایران همیشه از طریق دستگاه حکومت زیر کنترل بودند و اگر لازم بود جهتی بگیرند اون جهت رو از دستگاه حکومتی می‌گرفتند و وابستگان مطبوعاتی خارجی حتی اکثر فعالیتشون فرستادن مطالب بود به ادارات روزنامه ها به این امید که مطالب استفاده بشه ازش، گاهی میشد عنوان نمیشد، یا از طریق ارتباطات دوستانه سعی میکردن القاعاتی بکنن که در معدودی موارد موفق شدن، عموماً نمیشدن چون همطور که عرض کردم خبرنگاران و نویسندگان نظرشون بیشتر به دستگاه حکومتی خود ما بود. اگر قدرت‌های خارجی می‌خواستن اعمال نفوذی روی مطبوعات ایران بکنن آسان‌تر بود براشون که از طریق خود حکومت این کار رو بکنن.
از کنترل دولت بر مطبوعات صحبت کردید، این کنترل چه حد؟
کنترل فرق میکرد. در طول سالهایی که من با مطبوعات ایران آشنایی داشتم از نزدیک، یعنی از حدود سالهای 30 تا سالهای 50، 20 و چند سالی، شدت ضعف زیادی پیدا کرد. گاهی آزادی های بیشتری داده میشد ولی در عموم مواقع کنترل نسبتا شدید. این کنترل دو هدف داشت، یکی هدف سیاسی، یکی هدف اداری. هدف سیاسیش حفظ رژیم مملکت و در یک حدودی میشد و حتی موجودیت مملکت بود از مداخلات بیگانگان، چون همونطور که عرض کردم تاریخ معاصر ایران یک موتیف، یک درون مایه اصلی بیشتر نداره و اون مقابله با خارجیان یا روی با نفوذهای خارجی است. و خب مطبوعات یکی از آسیب پذیرترین نهادهای سیاسی و اجتماعی ایران بود تا اونجا که مربوط به نفوذ خارجی ها شد. پس هدف سیاسی این کنترل، هدفش از میکنم من که حالا لزوماً همیشه به این هدف میرسیدند یا کارهاشون به این هدف خدمت میکرد، ولی هدف اعلام شدهش حفظ رژیم و موجودیت ملی بود و هدف اداری هم داشت و اون هدف اداری عبارت بود از حفظ مقامات مملکت، صاحبان مناسب، رهبران سیاسی از هر گونه انتقاد یا مطلب ناخوشایندی که در مطبوعات ظاهر میشد. از اون هدف اول به سادگی به هدف دوم رسیده بودند و در عموم مواقع بیشتر هدف دوم بود که بهش خدمت میشد در کنترل مطبوعات تا هدف اول.
سیاست گذاران این کنترل کیا بودند؟
سیاستگزاران سازمان اطلاعات و امنیت کشور، وزارت اطلاعات، قبل از وزارت اطلاعات دستگاهی که در نخست وزیری مسئول این کار بود، همیشه باز دفتر نخست وزیر خیلی مؤثر بود در این موضوع. در دربار یک تشکیلاتی وجود داشت برای این کار، وزارتخانه ها هر کدوم یک تشکیلاتی داشتن، شهربانی مداخلاتی میکرد، عده زیادی بیش از اندازه در این کار دست بود به اصطلاح مداخلات.
این کار عظیمیه، هماهنگ کردن اینا کار مشکلیه.
هماهنگ نمیشد، عموماً هماهنگ نمیشد و در نتیجه اتفاقات گاهی خنده‌آوری هم میافتاد. یعنی مطالب بسیار بی اهمیتی گاهی سانسور میشد به اصطلاح و مطالب بسیار مهمی از نظرها دور. سانسور مطبوعات در ایران هیچ وقت سیستماتیک و هدفدار نبوده، همونطور که عرض کردم بیشتر تبدیل شده بود به حفظ مقامات و صاحبان مناصب.
ذکر کردیم که مدتی هم با انتشارات فرانکلین کار میکردیم، یک سابقه هم از این انتشارات فرانکلین در ایران داشته باشیم؟ خیلی خوب.
در امریکا در دهه 50 جوان میکنم بله، ناشران امریکایی برگرد هم آمدن. این دهه‌ای بود که امریکا تازه وارد صحنه بین‌المللی میشد و مسئله توسعه خیلی باب روز شده بود و نقش و وظیفه کشورهای توسعه یافته غربی در نوسازی و توسعه کشورهای عقب افتاده و روی توسعه بسیار مورد توجه بود. ناشران امریکایی جمع شدن، بخش خصوصی امریکا، و یک مؤسسه تشکیل دادن که غیر انتفاعی بود و این مؤسسه وظیفش کمک به صنعت نشر کشورهای روی توسعه بود، به این صورت که کتابهای چاپ امریکا رو حق تألیفش رو البته به مبلغ خیلی کمی با توافق اتحادیه ناشران امریکا می خریدن و آزادانه در اختیار دستگاه های انتشاراتی کشورهای جهان سوم به اصطلاح می گذاشتن و کمک های مختصری از نظر فنی یا مواد اولیه به اون سازمان ها می کردن و از کتاب های منتشر شده یک درصدی به نام حق تألیف می گرفتن. این طرز کار این مؤسسه. این مؤسسه در کشورهای مصر، ایران دو شعبه داشت، افغانستان، پاکستان که دو شعبه داشت، پاکستان شرقی غربی، مالزی، اندونزی، نیجریه و احتمالاً یکی دو کشور دیگه که الان خاطرم نیست، شعبه هایی دایر کرده بود، با همین ترتیب کار میکرد. در ایران در حدود سال 33 تمام میکنم این مؤسسه تشکیل شد و چند سالی به همین صورت کار میکرد. هر سال 12 تا کتاب امریکایی رو، موضوعات کتاب ها هر موضوعی میتونست باشه، صرف اینکه کتاب در امریکا چاپ شده باشه کافی بود و مؤسسات محلی انتخاب میکردن کتابی رو که فکر کردن در بازارشون فروش خواهد رفت و اون کتاب رو ترجمه میکردن، بر اون ترجمه نظارت میکردن، حق نشرش رو به یه ناشر محلی واگذار میکردن، در مورد ایران به یه ناشر ایرانی، و کمک های فنی بهش میکردن و یه مختصری کمک برای راه انداختن کتاب، بعد از فروش کتاب یک درصدی به عنوان حق تألیف میگرفتن. اما این عملیات کوچک در ایران به زودی تبدیل به عملیات بزرگی شد، به این ترتیب که ضرورت انتشار کتاب‌های درسی به صورت منظم آبرومند، چون قبلا فوق‌العاده این کار بی ترتیب بود و کیفیت کتاب‌ها بسیار پایین بود، ایجاب کرد که یک سازمانی به این منظور تشکیل شد. وزارت آموزش یک دفتری درست کرد به این منظور که کتاب‌ها رو شروع کردم دوباره نوشتن و کتاب‌های ابتدایی و دبیرستانی تا این اواخر توسط اون دفتر وزارت آموزش تعیین شد. کار چاپش هم از طریق مؤسسه فرانکلین انجام می‌گرفت، یعنی کارهای صفحه آرایی و هنری و فنیش رو این مؤسسه می‌کرد و بابت این خدمات یک پولی می‌گرفت که این پول از تمام بودجه مؤسسه فرانکلین در تمام دنیا، از جمله سازمان مرکزیشون در نیویورک که اداره کوچکی بود، بیشتر بود. مؤسسه فرانکلین در ایران در دهه 50 از بین رفت و در دنیا هم در همون حدود تعطیل شد. الان دیگه وجود نداره. در حدود 20 سال فعالیت کرد و انتشار یک دائرة المعارف بود به فارسی که اولین دائرة المعارفی بود که در فارسی در آمد، چاپ شاهنامه بایسونگلی رو دوباره چاپ کنم شرکت که حقیقتا از شاهکارهای چاپ اون کتاب‌های جیبی که من عرض کردم، اون سری کتاب‌های جیبی خود من راه انداختم به کمک فاندینگ بود، کتاب‌های درسی رو سر و سامان داد و مقدار زیادی کارهای دیگه. من از سال 1340 تا سال 1345 با این مؤسسه همکاری میکردم، جز یک سال اون وسط که در هاروارد درس بود.
بنیانگذار مؤسسه فکری کی بود؟
در ایران آقای صنعتی زاده، شخصی به نام آقای صنعتی زاده.
تخصصشون در این کار بود؟
صنعتی زاده نه، آدم خیلی علاقمند بود به کارهای گوناگون، آدم خیلی چند جنبه بود، با استعداد استثنایی و نه، به نظرش رسیده بود که این کار رو باید بکنه و راه انداخت و خودش هم تا حدود سال 47 در اون کار بود و بعد کنار رفت.
در سال 1343 همونطوری که فرمودید سندیکای خبرنگاران و نویسندگان رو برپا کردید، بنیان گذاشتید. هدفتون از این کار چی بود؟
دو هدف داشتم، یکی بهبود وضع مطبوعات ایران بود، یکی بالا بردن سطح زندگی و سطح حرفه‌ای کارکنان مطبوعات، کارکنان تحریری مطبوعات. مطبوعات ایران در اون موقع تشکیل میشد از دو روزنامه اصلی و دو سه مجله آبرومند و ده ها و صد ها روزنامه و مجله زیر استاندارد، زیر همه استاندارد. و من تصور میکردم که با این وضع مطبوعات ایران نخواهم توانست خدمتی انجام بدم. اون دو تا روزنامه اصلی هم از لحاظ حرفه‌ای هر دو بسیار سطح نازلی داشتن و برای من حقیقتا اسباب تأسف بود که در رشته‌ای کار میکنم که اینقدر از نظر اخلاقی، از نظر حرفه‌ای و از نظر سیاسی پایین هست. مطبوعات به هیچ وجه آبرو و اعتباری نداشت، حتی تا سالها بعد پیدا نکرد. خود من یادمه که یه وقتی دنبال منزلی میگشتم برای اجاره و هر جا میشنیدن که من روزنامه‌نگار هستم از اجاره دادن آپارتمان به من خودداری میکرد، تا بالاخره کسانی که منو میشناختن پیدا شدن و حاضر شدن که به شخص من نه به عنوان روزنامه‌نگار آپارتمان اجاره بدن. یه همچین وضعی بود. برای یک سندیکا بتوانیم این کار رو انجام بدیم، البته زیاد موفق نشدیم، برای اینکه این سندیکا به هر حال متشکل بود از کارکنان همون مطبوعات و اون مطبوعات هم اگه میتوانستن اصلاح بشن قبلا اصلاح شده بودن و به جای اینکه سندیکا اون مطبوعات رو اصلاح کنه، اون مطبوعات سندیکا رو عملا خراب کرده.
دنباله مصاحبه با آقای همایون روی بی نوار شماره 1.